بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که معنای اکراه و حقیقت اکراه چیه؟ تا اینجا نکاتی رو و مطالبی رو از مرحوم شیخ، مرحوم سید و مرحوم نائینی بیان کردیم. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بین اکراه و اضطرار هیچ فرقی وجود نداره الا در مسئله طیب نفس. در فعل اکراهی و فعل اضطراری فاعل قصد دارد، قصد یعنی قصد فعل رو داره، استقلال هم دارد. در فعل اضطراری طیب نفس وجود داره، اما در فعل اکراهی طیب نفس نیست. عرض کردیم که مرحوم نائینی در یک بخشی از کلامش با مرحوم شیخ همراهه، اما در یک بخش دیگر از کلامش به نظر میرسه که اینجا یه مطلب دیگری رو ایشون بیان کرده که حالا یا باید بگیم مقرر اینجا رو دقیق ذکر نکرده، این رو بر عهده مقرر قرار بدیم، یا خب حالا این ممکنه بوده در فرمایش مرحوم نائینی. ایشون میفرمایند که اول مقدمی رو ذکر میکنه، میفرماید فعل محرم صادر از انسان مثل شرب خمر این سه نوعه. نوع اولش این است که خمر رو تشهیاً شرب بکنه، اون وقت تشهی رو معنا میکنه که تمام الاختیار داره، من حیث و اختیار الفعله و اختیار الاثر الحاصل من. اثر حاصل از خمر چیه؟ سکره. شرب تشهیاً از شرب تشهیاً این معناش همینه که هم اختیار میکنه خوردن را، هم اراده میکند اثر این خوردن را که سکر و مستی باشه. دو، از شرب علاجن. حالا یک کسی مریضه میخواد شرب بکنه، ایشون میگوید که باز در شرب علاجی که همین شرب اضطراریه قصد فعل رو دارد، این یکی. قصد اثر مرغوب از او رو هم دارد، دو. اما این قصد الاثر ثانیاً و بالعرض است، نه اولاً و بالذات. یعنی چون یک مریضی دارد، برای رفع اون مرض ثانیاً و بالعرض قصد می کند این اثر را. خب این هم در شرب اضطراری. بعد میان سراغ شکل سوم که شرب اکراهیه، که اینکه این قسمت کلام نائینی رو دارم عرض می کنم برای همین جهته. ایشون می فرماید در شرب اکراهی فعل از روی اختیار صادر میشه، الا انه لم یقصد حصول الاثر حتی فی المرتبه الثانیه. قصد حصول اثر حتی ثانیاً و بالعرض هم نداره. در شرب اضطراری فاعل قصد حصول اثر را دارد، اما چون یه مریضی در کاره، یک ضرری در کاره، برای دفع او ثانیاً و بالعرض میاد این کار رو انجام میده، ثانیاً و بالعرض قصد حصول اثر رو دارد، اما در شرب اکراهی میفرماید قصد، یعنی خود فعل رو داره میخوره، اما قصد حصول اثر را ولو ثانیاً و بالعرض نداره. میفرماید لأنه لا یکون قرضه فی صدور الفعل حصول النتیجه، قرضش در صدور فعل حصول نتیجه نیست. در دنباله باز اشاره می کنند به کلام مرحوم شیخ که قبلا ما کلام شیخ رو خوندیم. شیخ وقتی کلام شهیدین رو و کلام علامه رو نقل کرد که اینها فرمودن مکره قصد معنا ندارد، شیخ اونجا چی فرمود؟ شیخ فرمود که یعنی قصد وقوع مضمون عقد در عالم خارج رو نداره. مرحوم نائینی می‌فرماید مراد شیخ این است که نتیجه این فعل با نتیجه این فعل هم اثره با اختیار و رضا حاصل نشده. عبارت اینه بل مراده ان نتیجه فعله ای الاثر المترتب علی کل انتقال الخارجی الذی هو به معنا اسم المصدر لم یستر عنه به اختیار و رضا. خب ببینید اینجا باز که وارد کلام شیخ میشن یه مقدار با اون مطلب قبل تفاوت داره. نائینی در یک جا میگوید در اکراه قصد حصول اثر ولو ثانیاً و بالعرض نیست، در کلام شیخ دو مرتبه میخواد برگرده کلام شیخ رو درست کنه، میگه یعنی قصد حصول اثر ثانیاً و بالعرض یعنی به رضا و اختیار نیست. خب این دوتا خودش قابل جمع نیست. حالا پس ببینید تا اینجا مسئله اینطور شد، یه جمع‌بندی بکنیم. سید فرمود بین اکراه و اختیار، بین اکراه و استقرار، نه در قصد فعل، نه در قصد اثر، نه در عدم رضایت اولیه و رضایت ثانویه، هیچ فرقی بین این چهار مرحله وجود نداره. فرق بین اکراه و استقرار این است که در اکراه مکره خارجی وجود داره، در استقرار مکره خارجی نیست، اما در بقیه مراحل مثل همه. این یکی. دو، شیخ فرمود نه، در استقرار رضایت هست، در اکراه رضایت نیست. اینم فرق دوم شد. فرق سوم که امروز از کلام نائینی در آوردیم و الان هم اشاره میکنیم، دیگران مثل مرحوم نراقی، مرحوم ایروانی اصلا مصر بر همین معنان، اینا میگن آقا در اضطرار قصد حصول اثر ثانیاً و بالعرض وجود داره، اما در اکراه قصد حصول اثر ولو ثانیاً و بالعرض نیست. حالا با قطع نظر از این که آیا بین کلمات نائینی تفاوت هست که عرض کردم به نظر ما هست، این رو باید بر گردن مقرر بگذاریم. عبارات یه عبارات منسجمی نیست. حالا میخواییم بحث رو بیاریم روی این مبنا. اگر کسی اکراه رو اینطوری معنا کرد، گوه اکراه بحث رضایت و عدم رضایت به او بر نمیگرده، فعل اکراهی یا خصوص معامله اکراهی معامله است که مکره معامله رو انجام میده، میگه بعتو اشتریتو قصد لفظ میکنه، قصد معنا هم میکنه، اما قصد وقوع اثر در عالم خارج رو نداره. آیا این رو ما میتونیم به عنوان ضابطه برای اکراه ذکر کنیم؟ مرحوم نراقی در مستند و شیعه جلد 14 صفحه 268 اونجایی که میخواد دلیل بیاورد که چرا بیع مکره باطله، میخواد دلیل بیاره، میفرماید لعدم وجود ما یدل على قصد البیع، برای اینکه چیزی که دلالت بر قصد بیعیت بکنه نداریم. حیث ان اجراء الصيغه مع الاكراه لا يكون كاشفا للقصد، اگر کسی صيغه را از رو اکراه جاری کرد این کاشف از قصد نیست. فلا يكون بيعا من البيع العرفي لانه يعتبر فيها ان يكون هناك كاشف عن كونه مريدا لنقل الملك. بیع عرفی در جایی است که یه قرینه ای که کشف از این بکنه این برای نقل و انتقال داره این کار انجام میده باید باشه، و در جایی که کسی مکرهه چنین کاشفیتی وجود نداره. یعنی مرحوم نراقی هم بحث رو نمیبره روی رضایت و عدم رضایت، یه قصد اثر نکرده. حالا بیایم کلام ایروانی هم بیان بکنیم. مرحوم ایروانی خلاصه کلام ایروانی هم بگیم، مرحوم ایروانی در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 183 این کلام نراقی رو اول بیان میکنه، میفرماید دلیل بطلان عقد مکره یا بیع مکره دلیلش نیست که اون عنوان معامله محقق نشده اصلا، یعنی بیع مکره حقیقت بیع اصلا واقع نشده، و جایی که عنوان واقع نشده شما میگید احل الله البیع، جایی است که بیع محقق بشه آثار برش بار بشه. در توضیح مطلب ایشون میفرماید 3 قصد رو قبلا ما گفتیم در هر معامله ای لازمه، یکی قصد لفظ، 2 قصد استعمال لفظ در معنا، بیعتو رو در معنای انشائیش استعمال بکنه نه در معنای خبری، 3 قصد وقوع مضمون عقد در عالم خارج. حالا می فرمان در اینجا مخواهیم به شما بگیم یه قصد چهارم هم معتبره، و اون قصد چهارم این است که باید قصد لفظ برای وصول و مقدمه باشد برای تحقق مضمون عقد در عالم خارج. انشاء بدائی تحقق معنا در عالم خارج باید باشه، اما اگر انشاء بدائی تحقق معنا در عالم خارج نباشه این اصلا معامله نیست. چی؟ حالا از دید عرض میکنه مرحوم ایروانی تصریحش اینه معامله اکراهی اشکالش این است که این لفظی رو که در اول قصد کرده بدائی وقوع تحقق این معنا در عالم خارج نبوده، میگه خود لفظ رو قصد میکنه، به تو استعمال لفظ در معنای انشائیش هم قصد میکنه، 2 قصد وقوع ملکیت این هم رو داره اکراهش کرده بر این معنا، اما قصد این نداره با این لفظش این ملکیت در عالم خارج ایجاد بشه. اصل وقوع ملکیت در عالم خارج قصد میکنه. اما میگه این مطلق این فایده نداره. مثل اینکه شما الان قصد کنید ملکیت این کتاب برازه، فایده ای نداره. چه زمانی اثر هست؟ اونجایی که با لفظ به تو او رو مقدمه برای این قصد قرار بدم، داعی بشود برای من که دارم به تو رو میگم برای رسیدن به این قصد باشه، تحقق این مضمون حق در عالم خارج. اون وقت بعدشون میگه در بیع اکراهی مطلب چهارم وجود نداره. بله؟ حالا دارم بیان ایشون رو عرض میکنم، حالا عرض میکنم که چرا دلیلشون چیه. بعد ایشون میفرماد اینی که میگن تو معامله باید طیب نفس باشه، طیب نفس براش اینه. اصلا برای طیب نفس یه تعبیر دیگری و تفسیر دیگری کرده ایشون. میگه طیب نفس مراد به این که فقط طیب به وقوع مضمون در عالم خارج که تو عبارت شیخه مراد نیست. طیب نفس یعنی رضایت با این که با این لفظ این مضمون در عالم خارج محقق بشه، با این لفظ به تو ملکیت برای مشتری در عالم خارج محقق بشه، مراد طیب نفس اینه. در نتیجه ببینید دیگران مثل شیخ، مثل سید، اینا میگن ما یه معامله داریم، یه رضایت به معامله داریم. طبق مبنای شیخ و مبنای سید میشه معامله واقع شود، عنوان معامله واقع میشه، اما یه کمبود داره به اون رضایت. رضایت درش وجود نداره. اما طبق مبنای ایروانی اصلا اگر رضایت نباشه معامله محقق نمیشه، عنوان معامله محقق نمیشه. رضایتی که ایشون میگه رضایت به این که این لفظ محقق این نتیجه و اثر در عالم خارج باشه، من راضی باشم که این لفظ مقدمه باشد برای تحقق این معنا در عالم خارج. دیگه مراد از طیب نفس اینه. وقتی میگیم این طیب نفس رو نداره، یعنی اصلا دیگه عنوان معامله محقق نشده. بله؟ مثل نایم و اینها میشه. اون وقت میفرمایند تمام مطلب دیگه که ایروانی داره این هست. حالا ما داریم مطلب ایروانی رو میگیم تا بینیم آیا فرمایششون درسته یا نه. میفرمایند تمام قیود خمسه ای که شیخ برای اکراه بیان کرده هیچ کدومش لازم نیست در باب اکراه. قیود خمسه چیه؟ قید اول شیخ فرمود بیع مکره در جایی است که یک مکره خارجی باشه، وجود و شخص حامل علالفه. این یک. دو، قید دوم شیخ فرمود ان یتوجه الاکراه الى نفس المعامله لا الى ما یتوقف على المعامله. سه، ان یشتمل اکراهه علی التوئی بالضرر فی المخالفه. اکراه مشتمل بر این توئیدی باید باشه که بگه اگر این کار انجام ندی مخالفت رو کنی یک ضرری برات وارد میکنم. چهار، مکره ظن به ترتب الاثر داشته باشه. مکره بگید یکی مکرهی هست، مکره بگید فقط حروف میزنه به قول امروزی ها، این کارا ازش بر نمیاد نمی کنه. اما اکراه در جایی است که مکره ظن به ترتب اثر داشته باشه، ترتب ضرر داشته باشه. پنجم، عدم و امکان تخلص و فرار به سهولت اما مطلقا او به غیر توریه، راه فراری نداشته باشه. مرحوم ایروانی میفرماد این پنج تا شرطی که مرحوم شیخ آمده برای اکراه کرده اصلا این در حقیقت اکراه دخالت نداره. و میگه اصلا اشتباه شیخ، حالا این تعبیر رو من دارم میکنم ولی خودش به این برمیگرده، اشتباه شیخ این بوده و دیگران که اصلا باید بیاییم برای تفسیر اکراه با توجه به ماده کره یه تفسیر برای اکراه بکنیم. ماده کره رو ببینیم تو باب افعال بشه اکره، اکره هم بگیم پس باید یک مکرهی باشه، پس باید یک مکره خارجی باشه که او بیاد فعل یا بخواد در دیگری تحمیل بکنه. اصلا میفرماد در معنای اکراه این نیست. بگیم جناب ایروانی شما به چی میگید اکراه؟ میگه اکراه اونجاییست که کسی لفظ را به قصد وصول به تحقق مضمون عقل در عالم خارج به کار نبرن، این میشه اکراه. ثمره این فرمایش ایروانی کجاست؟ ثمره فرمایش ایروانی اینه، اونجا که مکرهی هم وجود نداره، یه کسی مثلا حیاءً پدرش میگه این معامله رو انجام بده، پدر تهدیدی هم نمی کنه، اما این حیاءً میاد معامله رو انجام میده، اما به وسیله این لفظ قصد تحقق معنای معامله در عالم خارجی نداره. طبق معنایی که ایروانی کرده این مورد هم میشه جز اکراه. حالا عجیب اینه، حالا دقت کنید، عجیب اینه وقتی مرحوم سید یزدی در اول بحث میخوان بیع مکره رو بیان بکنن، ایشون هم میگه این موردی که ابوین یا زوجه از انسان چیزی رو طلب میکنه، ضرری هم اگر انسان مخالفت هم بکنه ضرری وجود نداره، تهدیدی هم در کار نیست، اما این انسان هم واقعا نمیخواد این مالو بفروشه، اما رعایتا لینها میگه بهتون. سید فراد این هم از مصادیق به اکراهیه، این روانی هم میگه از مصادیق به اکراهیه. حالا این روانی چون آمده تفسیری برای اکراه کرده که با این تفسیر منتهی به این مطلب باید بشه، ببینید میفرماید که و ضابطه، این کلام ایروانیه، و ضابطه فی صحت المعامله کون القصد الى انشائها منبعثن من ارعن ارادت وقوع مضمونها فی الخارج. قصد به انشاء معامله و به کار بردن الفاظ منبعث از اراده وقوع مضمون این عرض میکنم که معامله در عالم خارجه. فا امکان هازن قصد موجودن صحت المعامله، و الا فسدت خانه هناک شخص حامل على الفعل ببعید او لم یکن، چه شخصی باشه که داره تحمیل میکنه یا نباشه، زن نترتب از ضرر على مخالفت ام لم یزن ام کن تخلص من ام لم یمکن. در آخر هم میگه و دلیل و علی اعتبار هذا القصد المقید هو دلیل علی اعتبار اصل العقد، اعنی عدم تحقق عنوان المعامله بدونه. بالاخره مرحوم ایروانی این مسئله بیع اکراهی رو برمیگرده به شرط چندم، شرط سوم که قبلا خوندیم که یکی از شرایط معامله قصده. ما الان وارد شرط چهارم شدیم، ایشون با این تحلیلی که دارن این رو دارن برمیگردن به همون شرط قصد. یا آقا مکره قصد نداره، این آدمی که اکراه شده برای این معامله قصد حصول اثر، یعنی قصد این که این لفظ محقق این اثر در عالم خارج باشه، چنین قصدی رو نداره. وقتی چنین قصدی رو نداره اصلا عنوان معامله محقق نمیشه. عنوان معامله که محقق نشد، ادله احکام معاملات دیگه این معامله رو شامل نمیشه. این خلاصه فرمایش مرحوم ایروانیه. حالا ببینید ما یه روایت هم داریم، این روایت رو عرض میکنم روش دقت کنید. یه روایت هم داریم که توی این روایت، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام در ابواب الایمان، کتاب وسائل الشیعه ابواب الایمان باب 16 هم حدیث اول، در کافی هم جلد هفتم کافی هم آمده. عن صادق علیه السلام لا یمین فی قطیعت رحمه ولا فی جبر ولا فی اکراه، اگر کسی در قطع یک رحم قسم خورد، گفت قسم میخورم دیگه دیدن برادرم نرم، قسم میخورم که دیدن مادرم نرم، این یمین اصلا اعتباری نداره. یک. دو، اگر از روی جبر قسم خورد اعتبار نداره. سه، اگر از روی اکراه قسم خورد. راوی میگه به امام عرض کردم اصلحک الله ما الفرق بین الجبر والاکراه، بین جبر و اکراه چه فرق وجود داره؟ امام فرمود الجبر من السلطان والاکراه من الزوجت والام والاب ولیس ذالک بشیء. حالا این روایت رو دقت کنید، کلامی داره مرحوم نائینی در همون منجت الطالب چاب جامعه مدرسین جلد یک، همه حولهوش صفحه 381 باید باشه، در توضیح این روایت. ببینید آقا بالاخره این خیلی مهمه، آیا میخوام این عرصم روی فکر کنید، آیا ما یه اکراه عرفی داریم؟ بگیم آقا در اکراه عرفی حتما باید یه مکره خارجی باشه، اما شرع آمده دائره اکراه رو توسعه داده. از نظر شرعی اگر کسی حیا عن الابوین، اگر کسی احتراما للزوجه اومد یه معامله رو انجام داد، این همشه معامله اکراهی. حالا این روایت رو دقت کنید، این روایت آیا دلالت بر این مدعا داره یا نه، فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.